استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که نیروهای قطعات خاص ریاست امنیتی ملی افغانستان تحت حمایت سازمان استخباراتی CIA آمریکا تخطی های جدی را در جریان عملیات مرتکب شدند. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید قطعات خاص افغان در عملیات ها بر ضد شورشیان مرتکب تخطی های جدی شدند. در عملیات نیروهای امنیتی در اورزگان و غور 57 شورشی کشته شدند. در آتش سوزی در 3 واگن یک ریل مسافربری در پاکستان بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان استخبارات آمریکا تخطی‌های جدی را در جریان عملیات‌ها مرتکب شدند. در گزارش Human Rights Watch که امروز نشر شده آمده که نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان با کشتار غیر نظامیان، ناپدید شدن‌های جبری، حملات هوایی بدون تفکیک و دیگر برخوردهای فراقانونی مرتکب شدند. دیدبان حقوق بشر برخی از این تخطی‌ها را جرایم جنگی خوانده است. حکومت افغانستان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. وزارت دفاع افغانستان از عملیات هوایی و زمینی بر ضد شورشیان طالبان در ولایت اورزگان و غور خبر می‌دهد. در نتیجه این عملیات 57 شورشی طالبان کشته شدند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در این مورد می‌گوید
در ولسوالی گیزاب و ولایت اورزگان 30 طالب در شب گذشته کشته شدند. یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات از بین برده شد و در 3 حمله هوایی در ولسوالی چغتران ولایت غور 27 طالب کشته شدند و 5 تا موتورسیکلشان تخریب گردید.
وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه‌ای گفته که پیش از این عملیات جنگجویان طالبان حملاتی را بر پست‌های امنیتی نیروهای افغان در این ولسوالی‌ها را اندازی کرده بودند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. مقام‌ها در بغلان از ایجاد پست‌های جدید امنیتی در شهرهای پلخمری، سمنگان خبر دادند. وایس احمد صمیمی، قمندان امنیه بغلان، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پلیس ملی ما در مسیر شهرهای پلخمری الی سمنگان به جایی که قبلا تخریب شده بود و نبودن سر از او کار خودش رو کردیم و جایی که آسیب پذیر باشد اون مسیرها را انشاءالله همه گیشه بیز میکنیم و این سلسله دوام داره. هر آن جایی که قبلا تعدید بوده و او نشده منظم بوده پس منظم نیست.
با گفته آقای صمیمی، اقدام برای ایجاد پست‌های امنیتی در این شهرها بعد از بازپسگیری و پاکسازی ولسوالی دهنه غوری از تصرف طالبان روی دست گرفته شد. ولسوالی دهنه غوری هفته پیش بعد از 6 روز درگیری پس از 3 سال به دست نیروهای امنیتی افغان درآمد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک وزیر ایالتی پاکستان میگوید حداقل 65 مسافر زمان کشته شدند که واگن‌های یک ریل مسافربری در جنوب ایالت پنجاب آتش گرفت. دکتر یاسمین رشید، وزیر صحت عامه ایالت پنجاب پاکستان، امروز گفت بر اساس معلوماتی که از محل حادثه به آنها رسیده، در این آتش‌سوزی 40 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که زخمی‌های حادثه به شفاخانه انتقال یافتند. امیر تیمورخان، یک مقام پلیس پاکستان، گفته که این آتش‌سوزی در اثر انفجار بالون گاز که به خاطر آشپزی در داخل ریل از آن استفاده می‌شد صورت گرفته است. انفجار در منطقه لیمیارخان در جنوب پنجاب اتفاق افتاده است. رسانه‌های محلی گفتند که این ریل از کراچی راهی راولپندی بود. مجلس نمایندگان آمریکا امروز درباره رسمی ساختن تحقیقات روند سیزای رئیس جمهور رای گیری می کند. این در حال است که دومین مقام رسمی قصر سفید با سوالات هیئت از کنگرس پاسخ می دهد. تیم موریسن، مشاور ارشد ترامپ در امور روسیه و اتحادیه اروپا، پیش از اینکه در نشست هیئت از کنگرس حضور یابد استفاده داده است. این را یک مقام ارشد اداره آمریکا با چندین رسانه‌ها خبر داده است. همزمان جان بولتن، مشاور امنیت ملی سابق قصر سفید، هم در هفته آینده احضار شده است. اما وکیل مدافعش به شبکه تلویزیونی CNN گفته که بدون حکم احضاریه کنگرس در برابر این مجلس حضور نخواهد یافت. جان بولتن در ماه اپریل سال 2018 میلادی مشاور امنیت ملی قصر سفید شد و در دهم ماه سپتامبر امسال با حکم رئیس جمهور برکنار گردید. او یگانه مقام قصر سفید بود که مانع تلاش های رئیس جمهور برای تحقیقات از جو بایدن و پسرش هانتر بایدن شده بود. تلاش های رئیس جمهور برای این تحقیقات در محور بررسی استیضای رئیس جمهور قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 25 ماه جولای از امتای اوکراینی خودخواسته بود تا در مورد جو بایدن و پسرش در آن کشور تحقیقات کند. جو بایدن نامزد پیشتاز حزب دموکرات و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا به حساب می رود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch تخطیهای قوای خاص ریاست امنیت ملی افغانستان را جرایم جنگی خوانده است. سازمان حقوق بشر افغانستان در این مورد می گوید
گزارش یقین انتنه دیدبان حقوق بشر در این مورد نگرانی نداره، خود مردم افغانستان نگرانی داره و حتی ما و جامعه مدنی همیشه در این مورد سر دولت صدا کردیم که هویتی باید امینی روحایی که شبانه عملیت میکنه یا بمبارد میکنه ای را باید با ولس تعریف بکنه.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد میشنوید.
اصلا حکومت افغانستان نمیشناسه، والیه را نمیشناسه و از اونا هیچ هدایت نمیگیرن.
مجلس نمایندگان امریکا امروز در مورد استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ را گیری میکند. گزارش هم داریم در مورد این که کشمیر تحت اداره هند به دو بخش تقسیم شده است. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
مادرش با طفل به دنیا بیاره، هیچ وقت از او نمیپرسن که چقدر خود او زن علاقه داره و اگر او اولادا پسر هم باشه که چه بهتر.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان استخباراتی CIA آمریکا تخطیهای جدی را در جریان عملیات‌ها مرتکب شدند. نشر گزارش اخیر این سازمان در مورد تلفات افراد ملکی باعث نگرانی سازمان‌های حقوق بشر افغانستان هم شده است. در این مورد جزئیات بیشتر را از همکارم جاوید حسنزاده می شنوید.
بله، دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود گفته که به اساس مصاحبه با قربانیان و شاهدان در ولایت های مختلف افغانستان انجام شده، نیروهای قطعات خاص امنیت ملی افغانستان تحت حمایت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا CIA تخطی های جدی را از جمله کشتن غیر نظامیان در جریان عملیات های شبانه را مرتکب شده. در گزارش دیدبان حقوق بشر از این برخورد فراقانونی به عنوان محکمه صحرایی یاد شده و برخی از این تخطی ها جرایم جنگی دانسته شده. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان پس از نشر گزارش نیز این مسئله را جدی و نگران کننده خوانده. لال گل لال رئیس این سازمان امروز به رادیو آزادی گفت که آنان چندین بار از حکومت افغانستان خواستند تا در خصوص این نیروها یک تعریف مشخصی به مردم داشته باشند.
گزارش یقینا در دبیر حقوق بشر در این مورد نگرانی نداره، خود مردم افغانستان نگرانی داره و حتی ما و جامعه مدنی همیشه در این مورد سر دولت صدا کردیم که هویتی باید امین روحایی که شبانه عملیت میکنه یا بمبارد میکنه ای را باید با ولس تعریف بکنه. بسیار با تاسف تا هنوز دولت در این مورد با ولس یک پاسخ واضح نگفتن.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که قربانی شدن غیر نظامی در نتیجه عملات شبانه و هوایی به طور چشمگیر افزایش یافته. گزارش دیدبان حقوق بشر تحت عنوان آنها به کسان زیادی شلیک کردند، سوء استفاده عملیات شبانه توسط نیروهای افغان مورد حمایت CIA در 50 صفحه نشر شده و 14 مورد از اواخر سال 2017 تا میان سال 2019 را در بر می‌گیرد. دیدبان حقوق بشر از آمریکا و حکومت افغانستان خواسته که باید تمام گروه‌های شبه نظامی را که خارج از چوکات فرماندهی نیروهای امنیتی هستند فوری منحل و خلع‌سرا کرده و با تحقیقات مستقل درباره تمام اتهامات جرایم جنگی و نقض حقوق بشر همکاری کنند. خواستیم در این مورد نظر حکومت افغانستان را داشته باشیم، اما تا هنوز کسی حاضر نشده با ما در این مورد صحبت کنه. اما یک منبع موثق ریاست عمومی امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که بعضی اوقات در اثر عملیات نیروها برای ملکی ها تلفات وارد میشه. او گفت که این عملیات ها در حالی که خارجی ها با آنها یک جا هستند به اساس معلومات دقیق استخباراتی صورت میگیره. او گفت که در این مورد غور میکنند که این مشکل چگونه به میان آمده. بله، این بود جزئیات گزارش و در موردی که حکومت افغانستان چه عکس العمل خود داشت تلاش خود کردیم تا در سرویس های بعدی شنونده ها را در جریان قرار بدیم. بله،
با سپاس از همکارم جاوید حسنزاده که در مورد گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گزارش داد. اینک باز هم جاوید حسنزاده در مورد این گزارش با آقای عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان مصاحبه کرده، نخست نظر وی را در مورد گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch پرسیده است.
تا جایی که ما به مردم عوام که با ما ارتباط میشینن میگن که 01 از 02 است نبرن 03 است اینا را CIA رهبری میکنه. اینا اصلا حکومت افغانستان نمیشناسه، والیا را نمیشناسه و از اونا هیچ هدایت نمیگیرن. اینا فقط هدایتش از اون CIA هدایت میگیرن و با امر CIA اینا فعالیت است انجام میده و اینا در خانه مردم میزن تلاشی میکنن یا مردم به میکشن یا بر هر صورت دیگه. به این خاطر مردم راستی هم از دست از این نیروها بسیار به تنگ آمدن. حتی با والی های ولایت های که تماس بگیری که در یک خانه همیتی از ظلم استداشته میگن این نیروها تا تقومندی مانه.
پس به نظر شما اینجا حاکمیت دولت زیر سوال نمیره؟
در افتنگینه که در ننگرهار و در جلال‌آباد برکانه داخل شده بودن واضح است که ما با والی تماس گرفتم که نمی مردم هم بیگناه برده و مالایش هم ایواناتش هم برشان کسته و گفتالا این قصد خومندی ما نیست. پس معلوم است که مردم در دولت میگه که خیلی افغانستان یک کشوری اشغال شده است که این تحت خومندی آیسا است یا سیایی است دیگه. واضح که برای مردم از این متنفر میشه، از دولت متنفر میشه.
خب پس به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه میشه از این مشکلات جلوگیری کرد؟
رای حل یگانه رای اینمی است که هیچ نیروی افغانستان تحت قمانده امریکا نباشه، تحت قمانده CIA نباشه. خود افغان ها میتانه، دولتش میفهمه، اردویش میفهمه، کتابش میفهمه. اگر ملیشه را نگاه میکنه، اگر پلیس منتقوی را نگاه میکنه، اگر اردو را نگاه میکنه، خود افغان ها تحت قمانده خود داشته باشه، تحت امر افغان باشه. وقتی تحت امر خارجی شد اینا خب از افغان نیستن دیگه، نه باز خارجی شدن دیگه.
مصاحبه همکارم جاوید حسنزاده را با آقای عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغانستان در مورد گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان شنیدید. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به بی بی سی گفته است که کار روی میکانیزم ها و روش های روی دست است تا چنین عملیات ها به گونه دقیق پیش برود و به غیر نظامیان آسیب نرسد. آقای صدیقی گفته است که ما در برابر عملیات هایی که برای افراد ملکی در آن آسیب می رسد جدی هستیم و برنامه های زیادی را فسخ کرده ایم. حتی رئیس امنیت ملی افغانستان کنار رفت به خاطر اینکه در یک عملیات یکی از قطعات آن ریاست اشتباه کرده بود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک نصرت پارسا چند خبر تازه اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت زراعت افغانستان برای اولین بار از باغ‌های املوک و مالته از جنوب افغانستان حاصل برداری کرد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت به دنبال تلاش‌ها برای ایجاد باغ‌های لیمو، مالته و املوک در جنوب کشور، امسال 100 جریب باغ املوک، لیمو و انار در ولایت هلمند به بهره برداری سپرده شد. به گفته وی پیش از این در جنوب افغانستان به خصوص هلمند باغ‌های لیمو، مالته و املوک وجود نداشتند. افغانستان میوه‌های مانند املوک، مالته، لیمو و نارنج را بیشتر از کشورهای همسایه وارد می‌کند. سوی هم باغ‌های این میوه‌جات بیشتر در ولایت‌های شرقی مانند کنر، ننگرهار و لغمان موجودند و در جنوب افغانستان پیش از این چنین باغ‌هایی وجود نداشتند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان مشکل دیدار مسئولان بخش خصوصی با رهبری این وزارت را مرفوع کرد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت رهبری این وزارت از این پس روزهای پنجشنبه از ساعت 11 تا 1 با مسئولان بخش خصوصی در بخش استخراج معدن دیدار میکند. به گفته وی هدف از تعیین زمان در این باره این است که رهبری وزارت معدن روی قراردادها و شکایات بخش خصوصی نظریات آنان را بشنود. این در حالی است که پیش از این بخش خصوصی در بخش معدن ادعا کردند که هفته‌ها و ماه‌ها طول کشد تا با مسئولین وزارت معدن دیدار کنند. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 15 پول، یک یورو 86 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 496 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز مجلس نمایندگان آمریکا در مورد استعضای رئیس جمهور دونالد ترامپ رای گیری می کند. همچنان قرار است امروز یک مقام بر حال دیگر قصر سفید هم در مورد این مسئله به مجلس نمایندگان آمریکا شهادت بدهد. همکارم سلطان محمد سرور را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده. آقای سرور سلام، خوش آمدین.
علیکم سلام، ماندنه باشین و سلام به شنوندگان عزیز.
آقای سرور اگر لطف بکنین بگوین که تلاش‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای استعضای رئیس جمهور ترامپ به کجا رسیده؟
بله، مجلس نمایندگان آمریکا امروز برای رسمیت بخشیدن به تحقیقات استیضاح رئیس جمهور ترامپ رای گیری میکنه. همزمان قرار است یک مقام دیگر قصر سفید هم برای ادای شاهدی در مجلس حاضر شود. تیم موریسون مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور مربوط به اروپا و روسیه دومین مقام بر حال در قصر سفید است که قرار است به مجلس نمایندگان برود. با این حال یک مقام ارشد دولت به برخی رسانه‌ها گفته که ظاهرا آقای موریسون از مقام خود کنارگیری می‌کند. از سوی دیگر از جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ خواسته شده هفته آینده برای ادای شاهدی به مجلس نمایندگان برود، اما وکیل آقای بولتون به شبکه CNN گفته که او بدون احضاریه رسمی به کنگره نخواهد رفت. آقای بولتون از اپریل سال 2018 مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود و تا اینکه در 10 سپتامبر از این مقام کنار گذاشته شد. گفته میشه که او تلاش کرده تا از اقدامات داخلی قصر سفید برای تحقیقات اوکراین در مورد رقیب سیاسی آقای ترامپ یعنی جو بایدن و پسرش هانتر بایدن ممانعت شود.
آقای سرور، چرا برای استعضای رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش میشه؟ یعنی آقای ترامپ چه کاری را انجام داده که باید استعضا شود؟
بررسی مجلس نمایندگان در مورد استعضای رئیس جمهور ترامپ با مکالمه تلفنی 25 جولای آقای ترامپ با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برمیگردم. در جریان این مکالمه دونالد ترامپ از همتای اوکراینی خود خواسته که در مورد آقای بایدن و پسرش که عضویت هیئت مدیره یک شرکت نفت و گاز در اوکراین را داشت تحقیق کند. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا رقیب اساسی رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال آینده پنداشته میشه. رئیس جمهور ترامپ هنگام این مکالمه دادن یک کمک نظامی $400 میلیون به اوکراین را متوقف کرده بود.
آقای سرور، موقف شخص دونالد ترامپ از تلاش هایی که در مورد استعزاز گیریان داره چیست؟
بله، رئیس جمهور دونالد ترامپ تحقیقات مجلس نمایندگان را که زیر نفوذ دموکراتان است قلابی توصیف کرده و بارها تأکید کرده هیچ عمل نادرست و خلاف از او سر نزده. تحقیقات مجلس نمایندگان و جمع‌آوری مدارک و شاهدی مقام ها به این هدف انجام میشه که مشخص شود آیا دونالد ترامپ با استفاده از اقتدار خود قصد داشته به دستاوردهای شخصی سیاسی نائل شود یا نه، و اگر چنین کرده آیا این کار جرم مهم و تخطی از قانون است به طوری که به استیضاع و برکناری رئیس جمهور بیانجامه یا نه.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که در مورد اجلاس امروز مجلس نمایندگان امریکا در مورد استیضاع رئیس جمهور دونالد ترامپ جزئیات با ما شریک ساخت.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انفجار ماین‌های جاسازی شده به طور اوسط ماهانه 109 تن را در افغانستان آسیب می‌رساند. مسئولان انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گویند افزایش ناامنی‌ها از یک سو باعث افزایش کشتزارهای ماین شده و از جانب دیگر کار ماین پاکی را خیلی دشوار ساخته است. وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان در این مورد چه می‌گویند؟ جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم فرشتن ندا میشنوید.
منتو کمرم هم قد میشه، پایم هم کوتاه، در زمین اگر من
محمد یونس نام دارد. هنوز 13 زندگیش را سپری نکرده بود که ماین یک دستش را از او گرفت و یک پایش را ملول ساخت. محمد یونس تا 2 سال پیش خود مشغول ماین روبی بود. پس از آن که انفجار ماین دست و پایش را ملول کرد، حالا با پای لنگیده و یک دست در جاده های کابل دست فروشی می کند، کاری که به دشواری می تواند از آن درآمد اندکی داشته باشد.
همین دین روز اومدم بنده خدا نباشم، بنده تو باشم، مگر دسلاف کرده باشم. در خانه 6 نفر هستم، یک بچه دارم.
فصل تاریک زندگی رحیمشاه نیز با انفجار ماینی که پایش را از او گرفت آغاز می شود. رحیمشاه در ولایت پروان در شمال کابل در انفجار ماین پایش را از دست داد. او حالا برای یافتن لقمنان در ایستگاه جاده میدان هوایی کابل موترهای شهری را تنظیم می کند و از آن پول می گیرد.
گندم دراو میکدیم پای مرزاد ما زد پای ما دا پروان ورا بسیار مشکلات دیدیم. تقریبا ما دا خانه دانا پرستیم او بغیر از ما بچه‌ام خورد است. پیدا میشه تو 300 پیدا میکنه.
حالا نگرانی بزرگتر ماین روبان این است که این پدیده با افزایش نامنی ها در حال گسترش است. بر اساس تعهد حکومت افغانستان با جامعه جهانی قرار بود این کشور تا سال 2023 از ماین پاک شود. اما نهادهای ماین روبی به شمول مؤسسه MDC میگویند که در وضعیت کنونی رسیدن به این هدف ناممکن است. از سوی هم بر اساس گفته های مسئولان اداره انسجام و هماهنگی تطهیر ماین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، از حدود 4600 کیلومتر مربع کشتزار ماین بیش از 2800 کیلومتر مربع آن ماین روبی شده و 1750 کیلومتر مربع آن هنوز هم از ماین پاکسازی نشده است. محمد شفیق یوسفی رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت
در سال گذشته 1453 فرد ملکی به اثر انفجار ماین شهید و زخمی شدند، ولی این رقم در سال جاری از جنوری تا سپتامبر سال جاری را براتون میگم 928 نفر شهید و زخمی شدند. این نشان دهنده یک کاهش کم است، ولی هنوز 3 ماه دیگه از سال مانده ما پیش بینی کردن نمیتونیم.
گفتنی است که افغانستان یک پیمان جهانی را در سال 2002 درباره منع استفاده از ماین امضا کرده است و بر بنیاد آن نیروهای دولتی اجازه ندارند هنگام درگیری ها از ماین استفاده کنند، پیمانی که نیروهای مخالف مسئله دولت به آن پابند نیستند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالت جمو و کشمیر هند رسماً به دو واحده اداری در این کشور تقسیم شده و امتیازات را که بر اساس قانون اساسی هند به این منطقه داده شده بود از دست داد. صبح امروز دکانها در مرکز ایالت مسدود بودند و اقدامات شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. همکارم سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
از ساعت 12 شب گذشته ایالت جموں کشمیر هندوستان رسماً به دو قسمت اداری تقسیم شد. یکی به نام جموں کشمیر و دیگرش به نام لداک، منطقه بودایی نشین است و سابق در قلمرو جموں کشمیر شامل بود. این منطقه با از دست دادن امتیازات خاص خود در قانون اساسی هند و جدا شدن به دو بخش اکنون مستقیماً تحت اداره حکومت مرکزی هند قرار گرفته است، در حالی که قبلاً خود مختاری نسبی داشت و امور آن بیشتر توسط حکومت محلی پیش می رفت. در تابستان پارلمان هند به طرفداری لغو ماده قانونی رای داد که در آن موقف خاص به جموں کشمیر اهدا شده بود. تصمیم صدر اعظم هند نریندر مودی در ماه آگوست که امتیازات ده ساله کشمیر را لغو نموده و آن را تحت اداره مستقیم حکومت دهلی جدید قرار داد، در خود منطقه و کشور همسایه آن پاکستان واکنش های جدی بار آورد. تصمیم صدر اعظم هند در این مورد نیمه شب گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد. وزیر داخله هند امیت شاه که مسئول استراتژی معامله با کشمیر می باشد اظهار داشت تصور تا حال نافرجام یک جا کردن جموں کشمیر با جامعه هند بالاخره به حقیقت پیوست. هند با این اقدام می خواهد امکانات اقتصادی را برای مردم خارج از کشمیر در این منطقه فراهم کند و از این طریق به رشد اقتصادی و پیدا کردن جای کار در آن توجه نماید تا تمرکز مردم از شورش به سمت دیگر برود. در شورش های کشمیر برای جدای خواهی از هند بیش از 40,000 نفر کشته شدند. هند پاکستان را متهم می سازد که آتش شورش را در کشمیر تحت کنترل هند شعله‌ور نگه داشته است. اما پاکستان این ادعا را رد می کند. صبح امروز پنجشنبه سرک های سرینگار شهر مهم کشمیر خالی بودند و بجز از چند طفلی که به سمت مکتب می رفتند دیگر کمتر مردم در جاده ها دیده می شدند. دکانداران به خاطر نشان دادن عدم رضایت به این تصمیم هند دکانها را بسته کردند. وزیر اعلای سابق کشمیر محبوبه مفتی با بسیار سیاستمداران دیگر کشمیر در بازداشت به سر می‌برند. او در تویترش که توسط دخترش التجا اداره می‌شود نوشته است حکومت هندوستان مردم کشمیر را در حالت بی‌سرنوشتی قرار داده و به حقوق آنها توجه نکرده است. با گفته او اگر حکومت هند این مردم را از خود حساب می‌کند قبل از آن که دیر شود باید با آنها مراجعه کند و با آنها تماس برقرار نماید.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت پروان و رسوالی سیاگه دوگردان در این فندقستان قضیه بلاغل در تماس شدیم. ملک ما را زمین ما را دشاری مورد چندین نفر سیلاب و باری بزر در طرف دولت یا طرف انکشاف دیات ولایت پروان ایش کمک نشده، حتی یک گویان برای ما کمک نکردن. من نگرم که برای ما کمک نکردن در سال آینده باقی مانده ملکای بانه برای سلام.
ما شیراغا هستم از ولایت بادغیس، از ولایت سوالی و قرماچ. حالا فیل حال تو ولایت یرات هستم، تو کانتی مجرای شرک سبز او رگزیشن به امو وسط هستم. شکایت ما امو هست که شما با یک جای برسی. ما اینجا سروی بیامد، ما سروی نشدیم. مردم دیگه می از شهر می از کسوات می از سروی می شما سروی نشدیم. مردم مستقی که همه ما را بمونده سروی نشده. چی جوری سروی هست؟ چی جوری عدالت هست؟
من یکی از وارثین شهدای ولایت بدخشان هستم که مارشات این
ما قریب سال مالی به ختم رسیده که معاشات ما مردم های شهدا حواله نشده است. صدای ما را به دوش مسئولین امور برسانید که به دوش وزارت دفاع است یا به دوش وزارت مالیه است و هر کس که هست تو خدای که صدای ما را به دوش آنها نرسانید که ما دیگر چیزی دیگر در دسترس خود نداریم. قرض کردیم از مردم خوردیم دیگر این روز قرضدار اخن ما را گرفته است که قرض ما را به تهو رو میریم ریاست که میگه که اگر به شما حواله نشده و تخفیف نیامده این نیامده و نیامده هزارا بانه و بندوی را به ما میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم مقیم نایب پیشکش می کند.
دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید نیروهای قطعات خاص امنیتی ملی افغانستان تحت حمایت سازمان استخباراتی امریکا تخطی های جدی را در جریان عملیات ها مرتکب شدند. وزارت دفاع افغانستان از عملیات هوایی و زمینی بر ضد شورشیان طالبان در ولایت اروزگان و غور خبر می دهد. در نتیجه این عملیات 57 شورشی طالبان کشته شدند. مقام ها در بغلان از ایجاد پسته های جدید امنیتی در شهرهای پلخمری سمنگان خبر دادند. وایس احمد صمیمی قمندان امنیه بغلان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت. یک وزیر ایالتی پاکستان میگوید حداقل 65 مسافر زمان کشته شدند که واگن های یک ریل مسافربری در جنوب ایالت پنجاب آتش گرفت. مجلس نمایندگان امریکا امروز درباره رسمی ساختن تحقیقات روند استیضای رئیس جمهور رای گیری میکنند. این در حال است که دومین مقام رسمی قصر سفید به سوالات هیئتی از کانگرس پاسخ میدهد. و تویتر هر نوع تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی را ممنوع کرده است.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم می‌شنویم.
رهبران زن
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب هستم. باز هم در یکی دیگه از برنامه های رهبران زن که از رادیو آزادی نشر میشه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه دکتر صحرا کریمی نخستین زن که سمت ریاست افغان فیلم را در یکی از رقابت های آزاد به دست آورده و همچنان کارگردان فیلم و نویسنده شناخته شده در افغانستان است با خود داریم. خیلی خوش آمدین خانم کریمی.
خوش باشین. تشکر از دعوتتون.
تشکر. در آغاز می‌خوایم از شما بشنویم که کار فیلم و سینما را از کجا آغاز کردین؟
البته من نمیخواستم فیلمساز شوم، من نمیخواستم رئیس افغان فیلم. رشته من ریاضی و فیزیک بود و بسیارم دوست داشتم که انجینیر شوم. درسم بسیار خوب بود. در امتحانات کنکور یا امتحانات ورودی دانشگاه من یعنی در ایران قبول شدم در رشته. من از نسل دوم مهاجرین افغان در ایران هستم به خاطر اینکه پدر و مادرم در دوران جنگ مهاجرت کردن به ایران و من به ایران به دنیا آمدم. در تقریبا 14 سالگی بود که به طور اتفاقی در یک فیلم ایرانی به نام دختران خورشید بازی کردم بسیار به طور آماتور. بعد تقریبا در 16 سالگی در یک فیلم دیگه به نام خواب سفید بازی کردم و کلن واضح شد که من به این دنیا خیلی علاقه من هستم. وقتی در سن 17 سالگی من خارج رفتم، به اروپا رفتم، به کشور سلواک رفتم، به طور مسلکی شروع کردم. 10 سال در این رشته درس خوندم، رشته کارگردانی فیلم داستانی و فیلم مستند و تقریبا اواخر سال 2012 اوایل 2013 خلاص کردم از رشته کارگردانی، مدرک دکترا گرفتم.
بله. و شما فکر کنم از محدود کسان هستین که در سن کم به در درجه دکترا دانستین تحصیلاتتون پیش برین و در بخش سینما و هنر.
بله، چون من 28-29 ساله بودم که دکترا گرفتم.
بله.
به خاطر اینکه درس ما وقفه بینش اجازه
یعنی تسلسل داشت و هیچ وقفی بینش
هیچ وقفی بین درس ما مثلا من لیسانس و ماستری و دکترا رو همه رو پشت به پشت خواندم. خب در این میان من فیلم مستند ساختم، فیلم‌های کوتاه زیادی ساختم و افغانستان برگشتم برای در واقع ساختن فیلم بلند سینمایی در سال 2013.
بله.
و متوجه شدم که فیلم ساختن در افغانستان بسیار سخت بود. من خوب یادم است که زمانی که برای اولین بار به افغان فیلم آمدم، من یک دانشجو بودم، انجینیر لطیف رئیس افغان فیلم بود و من یک مجوز گرفتم از ایشان. و من فیلم بلند سینمای هوا مریم عایشه را که می ساختم بسیار با مشکل مواجه شدم و احساس کردم و اداره افغان فیلم متاسفانه در زمان من خیلی کمک نکرد و اگر کمکی هم کرد از من یک وجه مالی خیلی زیادی را گرفت. وقتی بست اعلان شد من گفتم که اوکی، بهتر است که در این راست کسی باشه که دلسوز باشه که بتونه فیلمسازا رو کمک بکنه. ببینید سینمای افغانستان بسیار بدنام است، سینمای جدی افغانستان ناشناخته است. بنابراین من در این بست در این رقابت شرکت کردم و تقریبا 4 مرد دیگه هم شرکت کرده بودن و من بالاترین امتیاز رو آوردم و آمدم.
و پیش از یک شما در پست ریاست افغان فیلم بیاین، قبلا چی تجربه در کدام بخش ها فعالیت هایی داشتین؟
من کارگردان فیلم بودم، یعنی در شرکت های فیلم سازی کار میکردم. قبلا خودم در واقع به مدت 4 سال یک شرکت مولتی مدیا چند رسانه‌ای داشتم به اسم کاپیلا که در اونجا کار میکردم. به خاطر من میخواستم برای ساختن فیلم بلندم آمادگی بگیرم. من شناخت چندانی از جامعه خودم نداشتم، میخواستم که با جامعه آشنا شم، مخصوصا مسائل زنان که برای من خیلی اهمیت داشت. ولی بعدا فهمیدم که من آدم اهل پروژه و پروژه درست کن و فیلمای سفارشی درست کردن نیستم. یونیسف رفتم، تقریبا 2 سال تقریبا کار کردم و در این 2 سال من به ولایت‌های خیلی زیادی سفر کردم. من مسئول بخش ارتباطات زون مرکزی دفتر یونیسف بودم برای 2 سال. داستانی که از زنان میشنیدم، از دخترای جوان میشنیدم، در گردیز، در خوست، در پکتیا، پکتیگا، بامیان، دایکندی، هر جا، بدخشان، هر جا، همه دردهایی از یک جوریشا داشت.
و شما که بیشتر عمرتان گفتین در مهاجرت و در سفر گذشتانده بودین، چگونه بود بر شما، چقدر درکی موضوعات خشونت ها و مشکلات که خانمای افغان در دورترین ولسوالی ها و ولایات به او درگیر هستند؟
یکی شما از دور میشنوین، یکی رو در رو، چشم در چشم میبینین و گوش میکنن و میشنوین. من دخترای زیبایی را دیدم، دخترای جوان زیبا که اگر اینها در یک جغرافیای دیگه به دنیا می آمدند، برای خودشان یا ملکه زیبایی می شدند یا یک رشته درست و صابر انتخاب می کردند. ولی اینها گردیز با یک خانم در شفاخانه گپ زدن، با یک دختر خانم 20 ساله که صاحب 2 اولاد شده بود، یک اولادش هم فوت کرده بود، زن 4 یک آقای تقریبا 70 ساله بود. فکر کنین
چقدر تفاوت سنی زیاد بوده
که هنوز هم جوانیش هم گل نکرده. و مثل این داستانا خیلی زیاد. ما مثلا زنی که در شهر زندگی میکنه، اما زن شهری با توجه به مسائل شهری و مدرنیته
مشکلات متفاوت‌تر
و گاهی دردناک‌تری داره.
بله بله.
به خاطر شما هر چقدر فهمیده‌تر بشین، هر چقدر درکتون از مسائل اطرافتون بالاتر بشه، به همون اندازه دردش بیشتر است.
بله.
من یک صدا هستم، یک صدای هزاران صداهای خاموش دیگه.
بله.
و این توانایی صدا دادم خدا در نهادم داده که من بتونم قصه بگم. و بعد من حوا مریم عایشه رو ساختم.
یک شنونده داریم، تماس هم می‌گیریم. بله. بله بفرمایید.
خانم کریم، سوال من نیست که شما در رهبری افغان فیلم که اومدی چقدر زنها را تانیستی که در سطح رهبری جایگزین نمایید و دیگه و فیلمای افغانی را در سطح جهان به تصویر بکشید؟ این سوالم بود.
آها، تشکر.
اول اینکه من فقط 5 ماه هست اومدم. دوستای و هموطنای عزیز من توقع دارن که من در 5 ماه راه 100 ساله را برم. ببینید در سطح رهبری افغان فیلم متاسفانه بگویم من تنها زنی هستم که فعلا این تابو رو شکستانده.
بله.
هیچ وقت در سطح رهبری افغان فیلم هیچ زنی نبوده. ما تشکیل تازه از نو بازنگری میکنیم، آغاز میکنیم. تقریبا 22 بست را ما در واقع به اعلان گذاشتیم که بست ها شورتلیست شده و زمانی که ما انتخاب بکنیم، متاسفانه خانم ها خیلی کم درخواست دادن در اون بخش ها، ولی هر خانمی که درخواست داده رو ما سعی کردیم که اگر واجد شرایط بوده شورتلیست داخلش بکنیم. بیشتر توجه کرد که در بخش زنان آدم های توانمند رو وارد کرد، به خاطر اینکه شما اگر زن های توانمند رو وارد نکنین در واقع باز هم زیر سوال میرین. تمام سعی ما میکنم که در افغان فیلم خانم های بیاین که واقعا مسلکی باشن، در اون حوزه کار کرده باشن، تجربه کرده باشن.
خب ببخشید، یک تماس دیگه هم داریم، تماس هم میگیریم با خانم شما. بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
مادرم استاد محترم.
خیر باشین.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خوب شما، تشکر میکنم از اینکه یک فرصتی واقعا دادن نهایت احترام به مقام زن که خانم بانو سهرا کرمی تو واقعا یک افتخارات جامعه ما هست خدمتش رو دعوت کردین و من سوال داشتم از خانم سهرا کرمی بایی که من فیسبوکشون رو تعقیب کردم و برنامه‌هایشون که داشتن بیوگرافیشون رو در قسمت مسئله رسانه تصویری ما در افغانستان متاسفانه چون بیننده تلویزیون زیاد است ما در قسمت ساخت سریال یعنی ساخت سریال افغانی به نظر من البته یک نظر البته یک مشکلی ما داریم چند تا ما سریال افغانی داریم که بتونه واقعا مخاطب خودش جلب بکنه و در قسمت مسئله تحکیم خانواده که واقعا چقدر پشت زنان مخاطب
تشکر از شما هم شما نگفتین اسمتان که از کجا با تماس شدین
احمد رجبی هستم از کابل دشت برچی تماس میگیرم
بسیار تشکر بخیر باشین
جناب رجبی تشکر از تماستان من در بخش همون فیلم های افغانی رو براتون سوال قبلی رو خلاص کنم که ما تونستیم امسال مثلا با این که خب به ما وزارت فرهنگ خوردم گرفتن که تو چرا سریع عمل کردی و اینها و یک نامه اختیاری هم برای ما فرستاد از طرف ریاست پلیسی و فلان اون تا ما فیلم رو فرستادیم به سارک و ما برنده شدیم و همچنین در جشنواره‌های دیگه مثلا فیلم خودم هوا مریم عایشه بسیار زیاد درخشید و یا مثلا فیلمسازهای دیگه ولی این کافی نیست
نه.
ما باید یک پالیسی طرز العمل و یک مکانیزم درست داشته باشیم که ما روی طرز العمل ها و پالیسی ها و مکانیزم ها کار میکنیم در مورد سوالی که آقای رجبی از دشت برچی پرسیدن بیشتر تلویزیون هایی که در افغانستان کار میکنن تلویزیون های خصوصی هستن اگر اونها سریال های رو میسازن یا نمیسازن بستگی به برنامه خودشان استراتژی کاری خودشان بودجه که دارن کار میکنن اول باید جایگاه سینما رو در افغانستان مشخص کنیم
ده.
اول باید رابطه بین سینما و فیلم و فیلم رو و مخاطب افغانستان رو ترمیم بدیم که ما همو جشنواره سینمای افغانستان که برگزار کردیم هدف بزرگ ما همین بود که مردم رو به سینماها برگردانیم حدودی موفق بودیم ولی ده. باید ادامه بدیم ایشان گفتن که زنان اخلاق گرا رو تشویق کنیم به نظر من باید افغانستان بیشتر مردان رو تشویق کنیم که اخلاق گرا باشن مردی که میره چند زن میگیره به نظرم خیر اخلاق گراست منتها خب از شوخی که بگذاریم تحکیم خانواده و تشویق مردم به تحکیم خانواده تشویق خانم ها آقایان به تحکیم خانواده یک برنامه دراز مدت است که
دلی.
اهل سینما اهل فیلم اهل رسانه در او سهم بسیار تاثیرگذار رو میتونه داشته باشه چشم ما حتما این گپایی که اینا گفتن رو بروی چشم قبول می باید در برنامه های آینده ما بخیر جا میتیم
چطور وقتی که شما داخل عرصه کار سینما شدین و در بخش فیلم و کارگردانی نویسندگی و اینا وقتی که شما گفتین با مشکلات خانما رو که از نزدیک دیدین در ولایات که اونا با چی مشکلات درگیر هستن چی احساس به شما دست داد که وقت اتفاق شما رو به این طرف آورد چقدر میتونین در این بخش مؤثر واقع شوین با ساخت فیلم ها و با تصویر کشیدن حقایق تلخ زندگی زنان
افغان من کسی هستم که در مورد تابوها خیلی راحت میتونم حرف بزنم و بعد اینکه آدمی هستم که بسیار علاقه زیادی به دنیای زنان و دنیای خودمان دارم و احساس میکنم که خیلی دنیای زنان افغانستان به کلیشه تبدیل شده و به نظر ما باید کلیشه ها رو شکست و واقعیت های واقعی را که در مورد زنان در افغانستان اتفاق میفته اونها را باید سعی کنیم که راجع بهش بیشتر صحبت بکنیم ولی من سعی میکنم که فیلمسازی باشم که حقیقت رو بگویم
شما از فیلم هوا مریم و عایشه یاد کردین از ساخته های خود شما در این فیلم میشه کم معلومات بتین خلاص اگر بر ما که همی خانمایی که در این نقش ها کار کردن اینا را از کجا پیدا کردین و چگونه بودن در نقششان و چقدر حقایق شما خواستین در لابلای داستان
ببینین در افغانستان میگن که شما که یک دختر خانمی که وقتی که ازدواج میکنه باید و حتما مادرش و طفل به دنیا بیاره هیچ وقت از او نمیپرسن که چقدر خود او زن علاقه داره و اگر او اولادا پسر هم باشه که چه بهتر ببینین مسئله هوا مریم عایشه در مورد انتخاب و حق زن بر تنش است این تن یک زن است که تصمیم میگیره این زن است که من در بطنم یک موجود دیگر به دنیا بیارم یا نه
تن یک زن است که بعد مصرف میره
نو ما و به قول مادرم همیشه میگم بسیار که سر من عصبانی میشد همیشه میگم بچه من تو رو نو ما و نو روز و نو هفته
چند ثانیه و چند
بیخی حساب میکرد مادرم از بس که سر من عصبانی میشه میگم هوا مریم عایشه در مورد حق انتخاب و آزادی زن بر تنش است و ای که در ای آزادی و انتخاب بدتن چقدر جامعه محدودش میکنه. بیشتر کسا سه شخصیت اصلی، یکیش بازیگر یعنی هنرپیشه فعال و حرفش هنرپیشه گیست حسیبا ابراهیمی و آرزو آریاپور در نقش هوا و فرشته افشار در نقش مریم، اینها غیر بازیگر هستن، کسایی هستن که من باشون صحبت کردم، تست کردم که در نقش بازی کنن. این هوا مریم آیشه اولین فیلمی است که در داخل افغانستان به طور کاملا مستقل ساخته شده، دمی خاک ساخته شده، دمی آب و هوا ساخته شده، دمی خانه ها
داخل خود افغانستان،
خود افغانستان. و فکر میکنم زیبایی فیلم به همیست.
خب نظر شما در مورد کار زنان در سینما چگونه است؟
در زمینه فیلم سازی، یعنی کسایی که کارگردان هستن فیلم میسازن، ما خوب هستیم. بیشتر کسایی که امروز از سینمای افغانستان در این چند سال اخیر در جامعه بین المللی نمایندگی میکنن زنان هستن.
بله.
مثلا خانم رویا سادات هست، خانم مانی هست، دخترای زیادی هستن، من هستم. منتها به عنوان هنرپیشه این که پیش دوربین بیاین و بازی بکنن هنوز تابوها شکسته نشده.
بله.
و متاسفانه یک بدنه سینمای مبتذلی که در افغانستان جریان داره یک تصویر زشت از حضور زنان در سینما و جامعه معرفی کرده که ما باید کم کم با معرفی فیلم‌های جدی، سینمای جدی و اندیشه‌گرا و هنرپیشه‌های فعال این ذهنیت را از بین ببریم که زنان به عنوان هنرپیشه در واقع یک حرفه است، مثل معلمی، مثل دکتری.
بله. باز هم یک تماس داریم از آقای عبدالستار آخوندزاده. بله.
سلام علیکم عفو جان، سلام علیکم به شما و مهمان محترم شما. تقدیم
دارم. بفرمایید.
از مهمان محترم شما سوال من یه است که اینا گفتن صدای خاموش زنان معتری که فیلم میتونیم که به زنان خدمت کنیم. شما معتری که فیلم چی رقم میتونه به زنان خدمت کنه؟ که زنانی که به نو قدا قصبات زندگی میکنه اونا با فیلم هیچ آشنایی هم نداره، که اینا حال نو مقرر شدن به افغان فیلم که اینا بدانن که به تمام ولایت باید سینما را رایج کنن یا خیر، که اینا چی رقم مطمئن هستن کمی زنان افغانستان به من نظریات اینا چند پسر زنان موافق هست که میره عرفت رو به تخل میره کنید.
خب ببینین آقای آخوندزاده، تشکر از سوالاتتون. اولا که هدف ما این بود که ما قصه های اونها را میگاییم، ما قصه های یعنی زنای قریه و قصبه که شما میگین، روستاهای را میگین، اگر در فیلم ها نشان داده نشده، اگر اطلاع داده نشه، مثلا حالا سینما هم نه، اگر رسانه صدای همی زنها در مثال ها نمیشد، چقدر کی میفهمید که این همه خشونت بر علیه زن شده در افغانستان؟ حتما این نیست که او قصه ها را خود او زن قریه و قصبه ببینه، شاید امکانش هم نبینه، شاید هم زن قریه و قصبه با توجه به محدودیت هایی که داره، با توجه به راه، به دوری، هیچ وقت در زندگیش اصلا تجربه سینما رفتن نداشته باشه. اما من که میتونم توانایی را دارم که قصه او زن را به تصویر بکشم، داستانش را به صورت یک فیلم در بیارم، من میتونم زبان او شوم. دوم این که سینمای افغانستان رو به فراموشی وقتی سپرده شد، خود مردم افغانستان او را به یک حدودی به فراموشی سپردن، و بعد اینکه حکومت هم نتونست برنامه‌ریزی بکنه، فیلمسازی در افغانستان جدی گرفته نشد و فیلم‌هایی هم که ساخته شد در واقع فیلم‌های مبتذل بود. هدف ما این است که سینمای افغانستان دوباره زنده بکنیم. مثلا ما جشنواره سینمای افغانستان که راه انداختیم، هدف ما همی بود. مثلا یک تفاهم‌نامه با فیلمسازای بادقیس داشتم، گفتم افغان فیلم کمکتون می‌کنه شما جشنواره سه روزه سینمای افغانستان در بادقیس راه بندازین، به مردم تیکت بفروشین، مردم رو تشویق کنیم با خانواده‌هاشون بیان فیلم ببینن و ما این فیلم‌ها رو ما براتون می‌تست.
و همی سینمای زینب که آل وزارت امور زنان به خاطر برگزاری کرد کنفرانس ها،
ببینین او سینما
به این مورد هم کدام اقدام صورت گرفته است؟
بله، ما مثلا تقاضا کردیم، اداره امور رفتیم، حکم رئیس جمهور گرفتیم، اما وزارت زنان حاضر نشد و سینما را به ما برگردن. هزار و یک دلیل آوردن. شما وقتی یک کار شروع میکنیم با فیصد موافق و مخالف کار ندارین، شما باید یک کار رو بکنین که تأثیر مثبت بیاره.
و امی خانمایی که حاضر شون باید بیان در فیلم کار بکنن و به حساب به شکل استانداردش هنرپیشگی رو بیاموزن، هیچ قدر مشکلی
ایجاد نمی‌کنه؟
حتی ما که ضرورت است باید خانم‌ها باشن، دخترا باشن.
من حتی خانواده‌ها را ملامت نمی‌کنم که دخترشون علاقه دارن در فیلم‌ها ظاهر بشن. چرا خانواده‌ها نمی‌ذارن؟ به خاطر اینکه فیلمایی که در افغانستان ساخته میشه مبتذل است.
بنابراین یعنی تصویر واقعی از یک زن افغان به نمایش گذاشته
نمیشه
به شکل ابزاری.
هیچ برادری خوش نداره اولادش از اول فیلم تا آخر فیلم فقط برقصه.
یک شنونده از ننگرهار داریم به نام خانم.
سلام علیکم.
علیکم، بفرمایید.
شیرا جان خوب هستین؟ شیطان خوب هستین؟
بخیر باشین.
رادیو تلویزیون به بینندگان کلی سلامه خود را تقدیم میکنم.
بفرمایید. تشکر.
بعد سلام به همسری خود بسیار خوش شدم که زفار دادم برای پاس زنیمی تو محفظ داشت بازش خوی یک رایه کرد که امی بینی رادیو تلویزیون چرا این فیلم ها را نمندازن یک فیلم تا که مردم آگاه شوان ازیمی تو بازی زنای سرس که از دردست هست این اونه آگاه نیستن در آنه رادیو تلویزیون ها در سهر منطقه می بازی که امی مردم آگاه شوان همسی را جان.
بله بله
تشکر از لطفتان. ببینین تلویزیون ها بیشترشون خصوصی هستن، ما یک برنامه را داریم که بخوایم با رادیو تلویزیون ملی یک همکاری نزدیک داشته باشیم، من تا ما 4 ماه است که میخوام رئیس رادیو تلویزیون ملی رو ببینم، وقت ایشان نیستن، خب
مصروف هستن
نمیفهمم
یا سفر هستن.
من فقط ایشان یک بار در یک مهمانی دیدم در موبایل، دیگه هیچ وقت ندیدم که ندیدم. بنابراین اگر حتما اگر ایشان ما دیدم ان شاء الله برنامه شروع میشه. اینها مون تا درست میگن،
نظر خوبی است،
نظر خوبی است، ما روش کار میکنیم. ولی ببینین پخش فیلم ها از رادیو تلویزیون یک قوانین لازم داره. یک فیلمی که ساخته میشه بسیار هزینه میبره تا ساخته بشه. شما خب به هر حال نیاز دارین که اون فیلم حداقل یک سرمایه نسبیش به شما برگرده. بله. ولی متاسفانه تلویزیون های افغانستان نه تنها فیلم نمیخرن، بلکه از ما یک هزینه هم میخواین که ما فیلمتون رو پخش کنیم.
خب برای خصوصی سازی استودیوهای فیلم سازی و ادارات فیلم سازی یا کلان پلان شما دارین کسایی که فیلم میسازن اینا از خدمات از این مستفید شوند؟
ببینین الان شما افغان فیلمی که 5 ماه پیش میدیدین با افغان فیلمی که امروز میبینین زمین تا آسمان فرق میکنه. افغان فیلم امروز درش بروی همه مؤسسات پروداکشن ها همه کسایی که فیلم میسازن باز است.
بله.
حالا ما اما مراحل خیلی سهولت بخشیدیم، حتی یک فیلمساز مستقل بدون اینکه شرکت فیلمسازی داشته باشه میتونه بیای از ما جواز بگیره.
خب در اواخر در رابطه با ساخت فیلم های افغانی در افغانستان نظر شما چگونه است؟ یعنی در خارج از افغانستان شاید فیلم های ساخته شه، اما در افغانستان گفته میشه که هنوز سر و صدایش خاموش است.
یا سادات در واقع جز به معدود کسایی هستن که در داخل افغانستان فیلم میسازیم، دیگر ها که هستن به نام افغانستان فیلم میسازن ولی در بیرون از افغانستان فیلم میسازن، و یک سری فیلمسازای ما هستن که در خارج زندگی میکنن میان در افغانستان فیلم میسازن اما سرمایه و شهرت و چیش با خودشون میبرن. ولی خود سینمای افغانستان در این 2-3 سال اخیر خوب درخشیده، در جشنواره ها خوب درخشیده، یک تصویر دیگه از افغانستان هم معرفی میکنه. شما باید یک سیستم تهیه کنندگی و فیلمسازی داشته باشین، سرمایه داشته باشین. متاسفانه هنوز تاجرهای ما کسایی که اهل تجارت هستن با سینما و با صنعت سینما به عنوان تجارت فکر نکردن. خود سالن های سینما ها استاندارد نیست، بنابراین خانواده ها ترجیح نمیدن که بیاین داخل این سالن های کثیفی که بوی چرس و تریاک میده، اونجا خانواده نمیه اولاد خودش از زن و فرزند خودش بیاره. سینما های ما، سالن های سینما های ما باید استاندارد شون، ما باید شرکت های تهیه کنندگی ایجاد بشه، شرکت های پخش و نشر ایجاد بشه. زمانی که سینما تبدیل به یک بیزنس شد، به یک تجارت شد، هم کوالیتش بالا میره، هم کیفیتش بالا میره. ما 2 سینمای خصوصی داریم، سینما نمارسانه در دشت برچیز، سینمای آی خانوم در پل سرخ است. این سینمای خردی هستن که نمایش فیلم میدن، تیکت میفروشن و سعی میکنن یک درآمد داشته باشن. اگر به همین منوال بگذره، کم کم می رسم و رسوم سینما رفتن در آخر هفته شروع بشه، ما میتونیم امیدوار باشیم که میتونه یک تجارت خوبم باشه.
بله، بسیاری از فیلمای افغانی را که مردم دیدن تو ذهنیت وجود داره که همیشه تصاویری که به نمایش گذاشته میشه در این فیلم ها بسیار خستکان، جگرخون کننده، یا مثلا از بسیار گوشه های ویرانه و کهنه شهر کابل فیلم برداری شده، یا یک چیز تو به نمایش گذاشته نمیشه که بیننده را به خود جلب کنه و به علاقه مندی را ببینه. شاید این گپ هم باشه که خود افغان های ما زیادتر میرن طرف همو سریال ها و فیلم هایی که یک ذره یک پر تجمل است تصاویرش.
مشکل اساسی است که بیشتر فیلمسازای ما کسایی که فیلمای جدی میسازن اینا بیشتر برای جشنواره ها فیلم میسازن، برای مطرح شدن خودشون و فیلمشون. اینا با مخاطب افغانستان فکر نمیکنن. اما مخاطب افغانستان همهشون که پروفسور نیستن و همهشون هم کارگر نیستن.
بله.
با الگو گرفتن از سینماهای دنیاهای دیگه، جاهای دیگه، کشورهای دیگه، مثلا سبکای مختلفی در سینما وجود داره، اما تراژدی ترین، خراب ترین، مایوس ترین سبک فیلمسازی در افغانستان است، سیاه نمایی میکنن. ما در سال 1399 افغان فیلم تصمیم داره که اولین فیلم کمدی را بسازه، هم استاندارد جهانی داشته باشه، هم بتونه مردم را خوشحال، هم مردم بخندانه، و هم از طریق امی طنز و کمدی ما به مسائل روز افغانستان هم بپردازیم. انشالله
امنیش و امنوش داشته
امنیش باشه. و امنوش به قول داشته باشه. و میخوایم با این فیلم، در واقع با این فیلمی که میسازیم، مردم را برگردانیم بیاین و سینماها کنار هم بشینن و با هم کمی به زندگی مثبت نگاه بکنن.
بله بله. خب خانم کریمی، بیایم سر کارکردهای خود شما. شما میشه بگوین که تا رسیدن به پله‌های موفقیتتان چقدر مشکلات گذشتاندین؟
راه آسان نبوده، خیلی سختی داشته، مخصوصا زمانی یک زنی باشین که تفکر مستقل داشته باشین و یک زنی باشین که تابوشکن باشین. شما باید با قضاوت جامعه روبرو بشین، با قضاوت خانواده روبرو بشین، با بسیار طردها و ترک کردنها روبرو بشین تا بالاخره بتونین جایگاه خودتان را ثابت بکنین. من هم جز به امون نسل زنانی هستم که بسیاری از سختی ها را میگم و چربیش به جان مالیدم.
و حالا که شما در سمت ریاست افغان فیلم هستین، ای جام یگان سنگ اندازی های بشم شما در رای شما
یگان نبیخی میفهمین.
و شما چقدر میخواین با مبارزه از رای پرخم و پیچ بگذاریم؟
میفهمین، من با یک واقعیت بسیار زشتی روبرو شدم در چند روز اخیر. هر چقدر شما صادقانه کار کنین، هر چقدر کارهای مثبت انجام بدین، بعضی ها هیچ وقت راضی نمیشن. اولا من از مردم افغانستان خیلی تشکر میکنم که از من پشتیبانی میکنن، اما هستن افراد و اشخاصی که به رنگ دوست میآیند، میگن ما تو را کمک میکنیم، اما از پشت خنجر میزنن و این دردش خیلی زیاده. باور میکنیم با این معاشی که من میگیرم، اگر من معاش عالمه با معاشی که در یونیسف میگرفتم مقایسه کنم، یکی به من میگه تو دیوانه مطلق هستی که همچین کار رو میکنی. اما کسی هستن آدمهای مضری که پشت آدم نقشه میکشن، میخواین آدمو به زمین بکوبن، اما من او کسی نیستم به سادگی زمین کوبیده شوم.
کوتا اگر از شما برشنویم که کارهای اخیر شما
بزرگترین دستاورد ما حداقل تمی سوای تمام کارهای دیگه که کردیم که بودجه سال 99 افغان فیلم را تونستیم به زور خود رو نهایی بسازیم، تصویب شد از طرف وزارت مالیه. سال آینده
از دهان شیر گرفتنش.
کمیته تصویب بودجه سال 1399 وزارت مالیه خیلی خوب بودن، خیلی ما رو درک کردن. ما سال 99 سال پرباری برای افغان فیلم خواهد بود. مهمتر از این که ما نخستین فیلم بلند تاریخی مستند را در افغان فیلم ساختیم. فراز و فرود تاریخی 100 سال استقلال افغانستان است.
بله.
افغان فیلم هم سعی میکنیم که از او وضعیت اسفناک است نجاتش بدیم.
بله. و کوتا اگر لطف کنین که از دوران مهاجرت چی تجارب گرفتین و این تجارب در زندگی شما تاثیرات مثبت داشت یا منفی؟
خب دوران مهاجرت به خاطر اینکه من از خانوادم دور بودم، من یاد گرفتم که روی پای خودم متکی باشم، کار بکنم، پشت کار داشته باشم، تلاش داشته باشم. درست از تنهایی های زیادی را کشیدم، سختی های زیادی را کشیدم، اما ثمره داشته.
و یک چیز دیگر رو میخواستم بپرسم که شما سفرهایی که داشتین در رابطه با می فعالیت های هنری تان چی دستاوردهایی داشتین؟
یکی خب سفرهای ما سفرهایی بوده به خاطر فیلم هوا مریم عایشه بوده، در مثلا آمریکا بوده، در ایتالیا بوده، در کره جنوبی اینا بوده. منتها ما سفر مهم کاری که داشتم، اما در تمام طول سفرام افغان فیلم فراموش نکردم، با همه صحبت کردم. سفر کاری که من در مورد افغان فیلم داشتم و دستاورد خیلی زیادی داشته برای افغان فیلم، و امیدوار هستم که به زودی خبرایش بشنویم.
و می فیلمی که شما یاد کردین هوا مریم عایشه ایواردام گرفت.
بله، اینا با فیلمی است که در ونیز به طور رسمی یک فستیوال درجه یک جهان است در عرصه فیلم به طور رسمی سلکت شد و طرف آدمای خیلی بزرگ مثل آنجلینا جولی اینا تشویق شد. خب اینا خیلی خوبه به نظرم.
خب خانم صحرا کریمی، رئیس افغان فیلم و نویسنده و دایرکتر افغان، خیلی تشکر از اینکه شما دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حاضر شدین و با شما لحظات گفتگو داشتین.
من تشکر میکنم از رادیو آزادی و شما که مرد برنامه تان دعوت کردین و افتخار دادین که در برنامه که یک نام بسیار سنگین داره من مهمانتان باشم.
زنده باشین. بسیار تشکر. دوستان عزیز، از همراهی شما هم خیلی ممنون. در پناه خدا باشین. ای ساربان آمی سرم کارم جانم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.